اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في
في
هذه
هذه
الساعة وفي
وفي
كل
كل
ساعة
ساعة
وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها تبيلا. عنایت بفرمایید جهت عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و نورانی قطب عالم امکان آقا ولی الله العظم صلوات نورانی خواهد کنید. پروردگار عالم، قسم میدم به حق اهل بیت عصمت و طهارت، انشاءالله این قلیل توسلات به احسن وجه از همه ما قبول بفرماید و انشاءالله ذخیره شب اول قبل و قیامتمون قرار بگیره به برکت ذکر نورانی گل صلوات به روی محمد و آل محمد. صلی محمد و آل محمد. پیغمبر خدا فرمود من صلی علی و لم یصلی علی آلی لم یجد ریح الجنه. اگر کسی بر من پیغمبر درود و صلوات بفرستد اما بر آل من درود نفرستد، بوی بهشت به مشام او نخواهد رسید. انشاءالله که همه من و شما بوی عطر بهشت رو بتونیم انشاءالله در وجودمون تزریق بکنیم و انشاءالله با اهل البیت و آل الله محشور بشیم. عرض سلام دارم خدمت همه شما بزرگواران. قبل از اینکه چند دقیقه تصدیق بکنم، اگر اجازه بفرمایید من یه مسئله شرعی عرض بکنم، بعد انشاءالله چند دقیقه مزاحمت ایجاد میکنم خدمت شما که مستحضری دادم وقتی آب می نوشه باید یاد لبان تشنه آقا سید شهدا بیفته، لذا مستحب بعد از نوشیدن آب عرض بکنیم سلام الله علی الحسین یا السلام علیک یا ابا عبدالله. به هر حال با هر تعبیری نشان بدیم که ما یاد لبان تشنه سید الشهدا هستیم. امام صادق فرمود من لعن قاتل الحسین عند شرب الماء حشره الله یوم القیامه ثلج الفؤاد. اگر کسی بعد از نوشیدن آب لعن فرستاد بر قاتلین سید الشهدا، برای اونهایی که خون آقا حسین ابن علی رو ریختن، اگر کسی بعد از نوشیدن آب لعن فرستاد بر قاتلین سید الشهدا، آقا امام صادق فرمود حشره الله یوم القیامه ثلج الفؤاد، این شخص با قلبی مطمئن روز قیامت محشور خواهد شد. انشاءالله که قلوب هممون مطمئن باشه وقتی آب می نوشیم سلام بر سید الشهدا کنیم و طلب دوری از رحمت خدا رو برای دشمنانش و قاتلانش داشته باشیم. عنایت بفرمایید. خب ورودی ماه محرم هست، امشب شب اول و بتونیم انشاءالله با معرفت این ماه رو درک بکنیم. خواهش میکنم همه با هم یک بار دیگه صلوات بر محمد و آل محمد خط کنید. محمد و آل محمد. تو تاریخ تشیع گرفتن جلسات برای اهل بیت عصمت و طهارت دارای اهمیت خاصی شمرده شده، یعنی همجوری که اهل بیت خودشون سفارش کردن اینکه یک گروهی دور هم جمع بشن به نام نامی اهل بیت جلساتی رو بگیرن. ببینید بعد از شهادت سید و شهدا بنی امیه و بعدها بنی العباس حتی اجازه نمیدادن روزه ابی عبدالله خونده بشه، تا حدی که فرض بفرمایید نام این بزرگوار رو ببرن یک گروهی اشک بریزن، خصوصا تو دوره امام سجاد، اون عبدالملک مروان ملعون، هشام ابن عبدالملک و اونایی که به هر حال جز اینها بودن در این حد حتی اجازه نمیدادن. جوری شد که وقتی به دوره بن العباس رسید، متوکل عباسی، شاید بارها شنیدید قبر سید الشهدا رو به آب بست، به آب بست به جهت اینکه محبت اهل بیت خصوصا سید الشهدا رو از دلها بیرون بیاره. البته این برمیگشت به روز عاشورا، یوم فرحت بهی آل و زیادن و آل و مروان. اینها به شهادت تن اکتفا نکردن، دنبال این بودن که هدف ابی عبدالله رو از بین ببرن. لذا اهل بیت مرتب سفارشاتی داشتن مبنی بر گرفتن اینجور جلسات. تا قرن چهارم یعنی چند سال حتی بعد از غیبت امام زمان، واقعا کسی جرأت نداشت خیلی راحت جلسات اهل بیت رو بگیره. یه شخصی بود تو شمال تو گیلان به نام بویه، ایشون ماهیگیر بود که دو سه تا فرزند و پسر داشت، جناب معز الدوله و رکن الدوله و عماد الدوله. اینا به هر حال یه انقلابی را انداختن تو بغداد و اینها، جلسات اهل بیت خصوصا جلسات سید الشهدا رو زنده کردن که خدا رحمت کنه به اصطلاح ارواح مطهرشون رو، که خیلی خدماتی داشتن. فرزندان اینها دیالمه معروفن، دیلمی ها، که بعضیاشون تو کرج ما هم هستن، من باشون برخورد داشتم. اینا خیلی تلاش کردن که جلسات اهل بیت رو زنده نگه دارن. ببینید یه یادگار ماندگار برای هممون مونده، یه ارث. من یه مثال میزنم، اگر فرض بفرمایید یه عصایی رو بیارن توی شهری بگن این عصای حضرت موسی است، خب عصا جنسش از چیه؟ مثلا چوبه، درست شد؟ باور بفرمایید مردم مثل مهر میذارن، مثل تسبیح بر میدارن، به جهت اینکه به عنوان یه معجزه، یه امانت، نکنه یه مثلا خشی بهش بیفته، توجه میفرمایید، یه خراشی بیفته به این عصا. یک دین با اون عظمت که پیغمبر همه ی وجودش رو هزینه کرد، امیر المؤمنین همه ی وجودش رو هزینه کرد، صدیقه طاهره همه ی هستیش رو داد، بحث فدک و مدین و اینها که نبود، اهل بیت مستحضرید همه ی هستیشون رو دادن، ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه ظهر عاشورا هر چه داشت داد، به قول استاد پناهیان فرمود خودش رو تکون برای خدا، گفت خدایا این شش ماه هم که دیگه هر چه هست همین، خدا هم هر چه داشت داد به ابی عبدالله. اون یادگار ماندگار رو به عنوان ارث، بلکه به عنوان امانت به ماها دادن، واقعا ما چجوری میتونیم حفظش کنیم؟ یکی از کارهایی که میشه کرد اقامه همینجور بفرمایید عزاداری ها و اینجور جلسات، لذا قدر اینجور جلسات باید دونسته بشه. یه شخصیست به نام فضیل ابن یسار، از شاگردان مکتب امام صادقه، میگه من روزی رفتم محضر آقا، آقا به من فرمود یا فضیل اتجلسون و تتحدثون، مینشینید و حدیث ما رو نقل میکنید یا نه؟ میگه تا این سوالو پرسید من عرض کردم نعم یا ابن رسول الله، بله آقا، بله ما مدت یه بار میشینیم حدیث شما رو نقل میکنیم. گفت آقا لبخندی زد، بعد یه جمله فرمود اما انی احب و تلک المجالس، من امام صادق عاشق چنین جلساتیم. حالا عرضم اینه رفقا، میشه امام صادق جلسه ما رو دوست داشته باشه، خود ما رو دوست نداشته باشه؟ من و شما میدونید مورد دعای خاصه اهل بیتیم، یعنی مستقیم ماها رو دارن دعا میکنن، خصوصا تو اینجور جلسات. الله اکبر، چقدر ما عزیزیم اگه خودمون رو باور کنیم، چقدر قدرمون زیاده اگر قدر بدونیم. اهل بیت ما رو دارن دعا میکنن. راوی میگه روز اول محرم رسیدم محضر امام صادق، آقا فرمود دیشب کجا بودی؟ گفتم آقا جلسه به نام نامی جدتون سید الشهدا، رفتم اونجا شرکت کردم. آقا در حقم دعا کرد، فرمود نور الله قلبک و شرح صدرک، خدا روح و جان تو رو نورانی کنه و شرح صدر بهت بده، و آجرک علی الحسین، خدا به تو اجر بده. گفت فلانی جلو در دیدی کی نشسته بود؟ امام صادق این سوالو پرسید. گفتم آقا من نشناختم، یا آقای اومد صورتش هم پوشیده شده بود، من نفهمیدم که. امام صادق فرمود فلانی من بودم، من امام صادق اومدم تو جلسه شما. گفت به قدری من خجالت کشیدم، آقای الله خوش آمدید، عنایت بفرمایید یه صلوات خط کنید، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. آقای مظلوم من بیام پایین از منبر، امر کنید میام، آقا شما بفرمایید، برای شما اینجا سابقه دارید. بله، من عذرخواهی میکنم از سرور عزیزم صدیق ارجمندم حاج آقای مظلوم بزرگوار، ظاهرا هر سال تازیانه بر سر این بزرگوار میخورد، امسال بر سر ما. به هر حال من معذرت میخوام از همه شما عزیزان و این بزرگوار خدمت شما که امام صادق دعا کرد، فرمود نور الله قلبک و شرح صدرک و آجرک علی الحسین. دیدی جلو در کی نشسته بود؟ گفتم آقا یه آقایی بود که صورتش پوشیده شده بود، من نشناختم. آقا فرمود که فلانی من بودم، من امام صادق. گفت به قدری خجالت کشیدم، امامم آمده تو جلسه ما، من نشناختمش. عرض کردم آقا جان تشریف میبرید بالا، بالای جلسه میشستید. گفت امام صادق؟ فرمود فلانی. وارد که شدم دیدم جدم پیغمبر، پدرم امیر المؤمنین، مادرم زهرای مرزی بالای جلسه نشست. به احترام اونها من جلو در نشستم. بله اللهم صل. خدا رو شاکریم از اینکه ما رو راه دادن تو این جور جلسات. این جلسات خیلی با عظمت. امام صادق امر کرد ماها رو به تشکیل این جور جلسات. فرمود یا فضیل اتجلسون و تتحدثون؟ نعم یبن رسول الله. آقا فرمود اما انی احب تلک المجالس. بعد فرمود احیا و امرنا، امر ما اهل بیت رو زنده نگه دارید. فان من احیا امرنا لم یمت قلبه یوم تموت فیه القلوب. کسی که امر ما اهل بیت تو دنیا زنده نگه داره، روز قیامت که همه دلها مرده است، دل اونها زنده است. دل اونها زنده است. یعنی بزرگوارا ما هم دنیامون رو داریم به اصطلاح تضمین میکنیم، هم آخرتمون رو با شرکت تو همین جور جلسات که برکاتی داره. حالا عرض میکنم برکات این جور جلسات چی جوری ظاهر میشه و کجا. پیغمبر خدا خطبه میخوند رو به جمعیت، بعد جمله ای فرمود. فرمود اذا رأیتم روضة من رياض الجنه فارتعوا فيها. اگر دیدید یه بهشتی رو زمین ایجاد شده، برید توش استفاده کنید. یه بنده خدای پا شد عرض کرد یا رسول الله و ما روضة الجنه، اون باغ بهشتی که میگید کجاست؟ آدرس دقیق بفرمایید. این بنده خدا پیش خودش فکر کرد بهشت مثلا مال بعد از مرگ و اینهاست. آقا فرمود مجالس المؤمنین، جایی که چند تا مؤمن دور هم نشستن جلسه گرفتن، اونجا میشه بهشت روی زمین. فداتون بشم، خدا رو شاهد میگیرم قدر بدونیم که اصلا ما رو تو به اصطلاح بهشت راه دادن، بهشتی که دارالولایه هست. دقت کنید، بهشتی که دارالولایه است. به قول استاد جوادی آملی حفظه الله میفرمود این جنات تجری من تحت الانهار تو قرآن، این مال آدمای معمولیه. توجه میفرمایید؟ اون بهشت دیدنیه که دارالولایه باشه. یعنی شما وقتی در خونه بهشت رو باز میکنی، رو به خانه ابی عبدالله. این عین روایت ها. فرمود مؤمن وقتی میره تو بهشت، تو قصرش، یه قصری بهش میدن که چندین در داره، هر در رو که باز میکنه رو به خانه اهل بیت عصمت و طهارت. سلمان پیرمردی بود، رسید به علی بن ابی طالب. آقا فرمود سلمان تو در راه ما خیلی زحمت کشیدی. اشاره کرد به آسمان، پرده ها کنار رفت، جایگاه سلمان رو تو بهشت علی بن ابی طالب نشونش داد. گفت سلمان اون جایگاه تو. بعد خدمت شما که میخوای از خدا بخوام قبض روح بشی بری اونجا. سلمان ذوق زده نشد. اگه ما بودیم ها آقا، بله بله سریع ما میخوام بریم تو بهشت، دیگه از دنیا خسته شدم. سلمان شاگرد مکتب خود علی است. عرض کرد علی جان اونجایی که تو بهشت نشونم دادی خود شما هم هستی یا نه؟ امیرالمومنین فرمود نه سلمان، ما تو اعلی علیین بهشتیم، ولی به شما سر میزنیم. وقت سلمان شروع کرد گریه کردن. گفت آقا جان میگه بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان. حافظ میگه میگه بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان، مرا به باده چه حاجت که مست کوی تو باشم. آقا گفت کدامین شهر زان ها بهتر است؟ گفت شهری که در آن دلبر است. آقا ما تو دنیا روزی دو سه بار شما رو میدیدیم، حالا بریم بهشت اینجوری؟ آقا من میخوام کنار خود تو علی باشم. یه کسی که میاد توی جلسه ای که مرتب نام ابی عبدالله رو میشنوه از ابتدا تا انتها، این بهشت دارالولایه هست یا نه؟ پیغمبر فرمود بهشت اونجا برید استفاده کنید. خب کسی اومد تو بهشت بزرگوارا، خب طبیعتا ویژگی های بهشت رو هم میبینه توش. یکی از ویژگی های بهشت اینه که محل رفت آمد ملائکه است. خب دقت کنید، بهشت محل رفت آمد ملائکه است، مرتب میان میرن. وقتی قرار شد اینجا بشه بهشت، قطعا محل رفت آمد ملائکه است. خدا رحمت کنه مرحوم کلینی رو، در اصول کافیشون یه روایت نقل میکنه که یه گروهی از ملائکه هستن به نام سیاه، سین یا الف و ه به صلا جیمی، یعنی گردشگر. میفرماد ازا مر رو به قوم یذکرون محمدن و آل محمد، آمین.
اینا وقتی دارن تو آسمان میرن میبینن رو زمین یه گروهی نشستن دارن ذکر میگن، ذکرشون هم چیه؟ نام اهل بیت. بزرگشون میایسته فریاد میزنه قفو بایستید، فقط اسبتم حاجتکم، به حاجتتون رسیدید. میگن چه خبره؟ میگن رو زمین یک گروهی دور هم جمع شدن دارن نام اهل بیت رو بر زبان جاری میکنن، بعد میان میشینن کنار شما میشن شاگرد مکتب شما. چقدر اینجور جلسات اثر داره؟ پس یکیش محل رفت آمد ملائکه است. دومین ویژگی بهشت بزرگوارا اینه که زمان تو بهشت نیست، یعنی زمان رو از بهشت گرفتن. این نیست که آدم بشینه تو بهشت بگه یه ساعت از وقتمون گذشت، دو ساعت دیگه مونده، معطل شدیم، حوصله‌مون سر رفت. این حرفا نیست تو بهشت. برمیاد اگه این روایت رو کنار هم بذاریم، برمیاد ها که بگیم آقا اگر کسی اومد تو این جور بهشت ها هم شرکت کرد، این دیگه زمان رو ازش گرفتن، این جزء عمر آدم حساب نمیشه. یکی از ویژگی‌های بهشت بزرگوارا بوی عطر بهشت است. پیغمبر فرمود ان ریح الجنه توجد من مسیره الف عام، بوی بهشت هزار سال اونورتر به مشام آسمانیان میرسه، بوی عطر بهشت. لذا امشب شما وقتی اینجا جلسه گرفتید، بوی عطر این جلسه تا آسمان ها میره. ان ریح الجنه توجد من مسیره الف عام، تا هزار سال اونورتر به مشام آسمانیان میرسه. لذا خوشا به حال اونهایی که میان بوی عطر تو وجود خودشون تزریق میکنن. اصلا یه چیز من عرض بکنم یادمون نره، کسانی که مرتب ارتباط دارن با اهل بیت، اینا همیشه بوی عطر اهل بیت تو وجودشون هست. اونایی که اهل دل و معنا باشن، این بوی عطر به مشامشون میرسه. خدا رحمت کنه مرحوم الله علی همدانی رو، معروف به آخوند همدانی، قبرش تو همدان متاف عاشقانه. ایشون با یه پیرمردی نشست و برخاست داشت، مدت ها بود یه سوال از این پیرمرد میخواست بپرسه نشد. آخرش یه بار روبرو هم نشسته بودن، گفت فلانی، گفت بله، ملا علی همدانی ها که خودش به هر حال صاحب نفس بود و اهل دل و معنا، گفتش که به اون پیرمرد، گفت شما چه عطری میزنید، چقدر بوی خوشی داره. پیرمرد گفتش که عطر من آخرتیه، دنیایی نیست. ملا علی گفتش که حالا یه جورایی مثلا خدمت شما، آقا میشه بیشتر توضیح بدید، ما که متوجه نشدیم. گفت واقعا عطر من آخرتیه. خلاصه اصرار کرد ملا علی همدانی. پیرمرد گفت جناب آخوند، گفت بله، گفت یه راز بهت میگم، ولی تا زنده‌ام به کسی نگو، بفرمایید. گفت بنده دائم الصلواتم، این ذکر مرتب رو زبونم جاری است. گفت یه شب وضو گرفتم رو به قبله، 10 دونه صلوات فرستادم، در بس هدیه کردم به روح رسول الله. گفت در حالت منامیه دیدم وارد یه جلسه ای شده، کیپ تا کیپ جمعیت نشسته بودن، پیغمبر بالای جلسه در حال سخنرانی بود. گفت نشستم لابلای جمعیت، سخنرانی آقا رسول الله که تمام شد، فرمود که کی تو این جمع بیشتر از بقیه بر من درود و صلوات میفرسته. گفت من احساس کردم خودمم، ولی روم نشد پاشم. گفتم نکنه پاشم یکی اونورتر بلند شه رو پاش، من خجالت زده بشم جلو رسول الله. برای بار دوم پرسید، تکون نخوردم. بار سوم یقین کردم خودمو، خودم هم دست گرفتم بالا، عرض کردم یا رسول الله، احساس میکنم اونی که شما دنبالش میگردید منم. گفت آقا پیغمبر از منبر تشریف آوردن پایین، جمعیت رو شکافتن، دست ها رو باز کردن، منو تو آغوش کشیدن، صورتم رو بوسیدن، فرمودن اینم مزد اون صلواتی که میفرستادی. گفت وقتی من به خودم اومدم، دیدم بوی عطر پیغمبر تو وجودم تزریق شده. ملا علی از اون تاریخ تا حالا من یه قطره عطر نزدم. خوشبو میشیم، معطر میشیم با آمدن تو اینجور جلسات، پاک میشیم، از همه مهمتر پاک میشیم. تو اون زیارت خاص سید الشهدا عرض میکنیم اشهد انک طاهر طهر مطهر، اشهد انک طاهر طهر مطهر. یا ابو عبدالله خودت پاکی، پاکیزه ای، پاک ها دور تو میان. لذا دیدی تو ماه محرم ناخودآگاه آدم تا نام سید الشهدا رو خصوصا میشنوه اشک جاری میشه. این عشق ها به منزل اینه که انسان داره پاک میشه. گفت یه عابد بنی اسرائیلی خدمت شما که گله خدا رو برد پیش از خضر، گفت که من هرچی در خونه خدا رو میزنم جوابمو نمیده، 70 ساله دارم عبادت میکنم. گفت میتونی اسم خدا رو زبون جاری کنی؟ گفت بله. گفت خب همین که اسم خدا رو زبون جاری میکنی، این پیک خداست دیگه، همین که عشق میریزی، این پیک خداست. گفت زیر هر یارب به تو لبیک ماست، همین که ما رو راه میدن، به ما حال معنوی میدن، توفیق میدن، عشق میریزیم، دیگه بالاتر از این. اما یه نکته عرض بکنم خدمتون بزرگوارا، با شرکت تو اینجور جلسات اصلا دنیا و آخرتمون تضمین میشه. یعنی اصلا یه جریان، یه فرهنگ دیگه، توجه میفرمایید؟ لذا خودمون، نسلمون، مالمون، علممون، مملکتمون، هرچه هست بیمه میشه. اینی که بعضی وقتا بزرگان ما، اونهایی که برای اهل معنا بودن، میگفتن که کشور ما بیمه مثلا امام زمانه، بعضی نیشخند میزدن، به تمسخر میگرفتن این حرفو. واقعا همینه بزرگوارا، جلسات اهل بیت بیمه میکنه هستی انسان رو. من یه داستان عرض بکنم از خدمت شما، میرزا مهدی آشتیانی. اینو خوب دقت کنید، یه کتابی شهید دستخیب رضوان الله تعالی علیه داره به نام معارفی از قرآن. در انتهای این کتاب داستان میرزا مهدی آشتیانی رو میاره. من فقط میرزا مهدی آشتیانی رو در یک جمله معرفی بکنم، استاد علامه جعفری است. قدیم الایام یه کسی رو یا از استادش میشناختن یا از شاگردش، درست شد؟ میگفتن فلانی مثلا استاد اون آقاست یا شاگرد آقاست. یکی از شاگردان میرزا مهدی آشتیانی که فیلسوف شرقه، فیلسوف شرقه، یکی از شاگردانش علامه جعفری بوده. ایشون سه تا حاجت داشت که هر سه تا حاجت رو میخواست ببره در خونه امام رضا، امام رضا رو واسطه کنه، از خدا بگیره حوائجشون. نه از کد پیاده بره زیارت آقا علی ابن موسر رضا. اولین حاجتش این بود که یه بیماری تو وجودش بود، سالیان سال عارض شده بود بر وجودش، بر بدنش. هر چه قدم دوا دکتر کرد نتیجه نگرفت. گفت پیاده میرم امام رضا، آقا خودش وساطت کنه، انشالله شفاهم از خدا بگیرم. خدمت شما که دومین حاجتش، حاجت شخصی است که تو کتاب نیورده. سومین حاجت دفع کمونیست از شمال ایران، کمونیست شوروی سابق. خب اینا تفکراتشون تفکرات غلطی بود دیگه، توجه میفرمایید؟ بعد خدمتشون بعضا حمله میکردن به شمال ایران و حتی به قبر شیعیان، به قرآن، به مسجد، اینا رحم نمیکردن. خلاصه خواسته بود که اینها به هر حال یه جوری مرتفع بشن. با یه کاروان اینها راه افتادن، رفتن توی یکی از بیابونهای مشهد. اون سرکاروان گفت یه چند دقیقه استراحت کنید بعد راه میافتید. ایشون میگه من باروبونمو گذاشتم رو زمین، تکه که زدم یه لحظه احساس کردم خوابم برد، بعد وقتی چشم باز کردن دیدم کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، گر که غفلت کنی از دایره بیرون باشی، همه کاروان رفته، من موندم تنها. خدایا اینا یه ذره سر و صدا میکردن من بیدار میشدم، همه منو میشناختن، راحت رها کردن رفتن. فهمیدم یه سری تو جریانه تو این کاره. میرزا مهدی میگه که یه لحظه نگاه کردم این بیابون دیگه بیابون مشهد نیست، صحرای عرفات. خدا قسمت کنه انشالله مشرف بشید کنار جبل الرحمه. روز عرفه ابی عبدالله اومد دعای عرفه خون که بشر و بشیر قالب اسدی، دوتا بچه های خدمت شما قالب اسدی، میگن دیدیم ابی عبدالله از خیمه اومد بیرون، اومد کنار جبل الرحمه دعای عرفه خون. دیدم صحرا صحرای عرفاته. یه لحظه دیدم از آسمون 14 نور دارن میان به طرف زمین، هر نوری میخوره به زمین تبدیل به خیمه میشه. میرزا مهدی میگه شمردم 14 نور، 14 تا خیمه. پاشدم رو پاهم، همینجوری با تعجب نگاه میکردم، دیدم که نه هیچ کسی تو این بیابون نیست. یه قدی جلو رفتم دیدم فوج جمعیت دارن میان به طرف این خیمه ها. گفت یه کسی اونجا بود؟ گفتم آقا ببخش چه خبره امشب رو زمین؟ گفت خبر نداری؟ گفتم نه. گفت اهل بیت عصمت و طهارت مهمان زمینیانن. اون خیمه رو میبینی از همه بزرگتر و نورانی تر؟ گفتم بله. گفت اون خیمه پیغمبر خداست، اون خیمه امیرالمومنین، اون خیمه فاطمه زهرا. دونه دونه خیمه ها رو شمرد. گفت رفتم پشت خیمه پیغمبر، اجازه خواستم. آقا فرمود بفرمایید. به من فرمود که آقا میرزا مهدی چی میخوای از ما؟ برای چی اومدی؟ گفتم آقا سه تا حاجت خواستم. از کی خواستی؟ از امام رضا. پیغمبر اشاره کرد با انگشت سبابش که اون خیمه پسرم علی ابن موسی رضا است، اگه خواستی برو از خودش بگیر. گفت رفتم پشت خیمه، اذن دخول، دیدید میرید حرم اذن میگیرید. قرآن میفرماد لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. خونه غیر از خونه خودتون، ولو خونه پدر مادر، خونه فرزند، حتما اجازه بگیرید. دیدید اذن میخونیم بعد وارد میشیم. خدمت شما میگه من اذن دخول خوندم، امام رضا فرمود بفرمایید. میگه من پرده خیمه رو که کنار زدم دیدم آقا تو اوج زیبایی، به به، فرزند پیغمبر، فرزند علی و زهرا نشسته که انا منتظر منه. گفت رفتم نشستم رو دکنده زانوم، همجوری نگاه امام رضا میکردم عشق میریختم. سلام کردم، آقا جواب داد، بهترین جواب سلامی که تو عمرم شنیده بودم. بدون اینکه من چیزی بگم آقا فرمود که میرزا مهدی اومدی در خونه ما برای سه تا حاجت. اولین حاجتت شفای بیماریته. میرزا مهدی تا آخر عمر باید با این بیماری دست پنجه نرم کنی. مصلحت تو اینه. گفتم آقا هر چی شما بفرمایید. دومین حاجتت برآورده میشه. حاجت شخصی است که معلوم شاید دستخیرم تو کتابش نیورده. سومین حاجت دفع کمونیست شوروی از شمال ایرانه. این جمله‌ای که عرض میکنم عین تعبیر امام رضاست. آقا فرمود به ایرانی ها بگو تا زمانی که دستشون تو دست ما اهل بیته برا ما جلسه میگیرن هیچ بلایی نه سر خودشون نه سر کشورشون میاد. ترجمه فرمایید؟ عین تعبیر امام رضاست. یا امام رضا، یا اهل بیت نبوت، یا ابو عبدالله، بنده که لایق نیستم ولی تو رو خدا یه نگاه به این جمعیت ما بنداز، این کم ما رو زیاد حساب بکن، برای ما بنویسی تو پرونده اعمالمون. روز قیامت بگن، حالا یه گروهی ها بگن خدایا اینها از جمله عزاداران سید الشهدا بودن، این برای ما میمونه، اگه بمونه همینم میمونه. این جور جلسات میشه جلسات خدمت شما که بهشت روی زمین. من یکی دو تا اثرشو عرض بکنم بحثمو جمع کنم چون شب اولی دیگه خیلی حرافی نکنیم. ببینید بزرگوارا، اگه کسی بیاد تو این جور جلسات چند تا برکت میاد تو زندگیش. ترجمه می‌فرمایید؟ یک برکت عمری، عمرش با برکت میشه. مرتب خدا یه توفیقی بهش میده در خدمت به خلق خدا، گره باز کردن، کمک کردن، کمک فکری مالی. اینو یادمون نره ها. خدا رحمت کنه همه شهدای عظیم و شأن ما رو. برکت عمری به این نیست که یک کسی 100 سال 200 سال عمر کنه ها. یه جوان 15 ساله 20 ساله، رنج سنی غالب شهدای ما بین 18 تا 25 سال بوده. ما 36 هزار شهید دانش آموز داریم، بیش از 12 هزار شهید زیر 15 سال. اینا هنوز به سن بلوغ نرسیده بودن، خدا بهشون برکت عمری داد. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه. توجه فرمایید؟ برکت عمری، برکت مالی. بابا مگه مال انسان قراره تو هر راهی خرج بشه؟ مال من و شما تو همین راه، تو اینجور جلسات یک کسی پا میشه عزیز، کیسه تو دستش میگیره، آقا هر چقدر دوست دارید کمک بدید، یکی 500 تومن 1000 تومن، بنده سراغ دارم طرف پولش از پارو بالا میره. خدا رو شاهد میگیرم تو طول سال 1000 تومن برای عبدالله خرج نمیکنه، توفیق نداره. یعنی الحمدلله خدا شکر برکت مالی به ما دادی، برکت عمری دادی، برکت علم به ماها میدی. بعضی وقتا دیدید بعضیا چقدر علمشون با برکته، یه معلم خوب، یه استاد خوب، دانشمند، یه عالم، این همه کتاب دعا نوشتن بزرگوارا، اما شما تو هر خونه‌ای که وارد میشی کنار قرآن یه دونه کتاب دعا میبینی. مفاتیح الجنان کی؟ عاشق عباس قمی. چه کار کردی عاشق عباس؟ میدونید بدون وضو نمینوشت، مرتبم مینوشت برای اهل بیت، که وقتی محدث زاده فرزندشون میگه پدرم از دنیا رفت یه چیزی دستمالی به من داد، درست شد؟ بعد دیدم یه چیزای توش ریخته، بابا جان اینا چیه؟ گفت اینا پوست دستمه، از بس نوشتم برای اهل بیت این پوست دستم میریخت، کنده میشد میافتاد، حیفم میومد، جمع کردم ریختم تو این دستمال، اینو با من دفن کن. روز قیامت اینها شهادت بدن، بگن پدرم در راه اهل بیت عصمت و طهارت، درست شد؟ پسرش داره میگه پدرم در راه اهل بیت عصمت و طهارت قلم زد. برکت میده خدا به این علم. کنار قرآن یه مفاتیح الجنان همیشه هست تو همه خونه ها. و اما مهمتر از همه اینها بزرگوارا برکت نسلی است. خوب دقت کنید، اگر میخوایم نسلمون پر برکت بشه، حالا اونایی که معمولا برادر کوچیک، خواهر کوچیکی دارن تو خونه یا فرزندی دارن، حتما بیارن تو جلسات. یه نگاه اهل بیت و این نسل پر برکت میشه. هیچ تعلیمی بهتر از شرکت تو اینجور جلسات نیست. اینکه انسان بفرمایید روایت اهل بیت رو بگه بشنوه، باور بفرمایید، من یه حالا خودم بعضی وقتا میشینم فکر میکنم پدر مادرای ما معمولا موفق‌تر از ما بودن تو بحث تربیت. چرا؟ چون از اون موقعی که ما خودمون رو شناختیم مرتب دست ما رو گذاشتن دست اهل بیت، تو جلسات میبردن، شرکت میدادن. از اون موقعی که یادمونه چشم باز کردیم ایام محرم پیرمشکی تنمون کردن، اصلا لحظه‌ای که به دنیا اومدیم کام ما رو با تربت ابی عبدالله برداشتن. تو طول عمرمون به ما مرتب دستور میدادن سجده کنید بر تربت ابی عبدالله، تسبیح ابی عبدالله، تربت ابی عبدالله دست بگیرید. لحظه هم که قراره از دنیا بریم، هفت موزه ای که بر خاک کربلا میاد، اون هفت موزه رو بفرمایید مستحب با تربت ابی عبدالله آغشته کنن. نشان از اینه که این ارتباط همیشگی است، حتی لحظه جان دادن. به هر حال سفارشاتی شده در باب شرکت تو این جلسات و اهمیت به چنین جلساتی. من خواهشم اینه، من بعضا با بچه‌ای که به هر حال تو طول سال ارتباط دارم عرض میکنم، میگم تو رو خدا عظمت اینجور جلسات رو حفظ کنید. یکیش اینه که با وضو وارد بشید. بعضا میگم بالای سردر ورودی هیئتتون بنویسید لطفا با وضو وارد شید، چون آدم تو بهشت بدون وضو وارد نمیشه. میشه آقا بدون طهارت وارد بهشت شد؟ وضو بگیریم با یه حال خوش. و وقتی هم میایم اگر یه قدری خدایی نکرده گناهی تو وجودمون باشه، با همین اشکا پاک خواهد شد. اجازه بفرمایید شب اولی من یه مقدمه روزه عرض بکنم. به هر حال آنچه که روزی معنوی شماست تو باب روزه بر زبان حقیر جاری بشه. من روزم رو از خدمت شما که کتاب القدیر مرحوم علامه امینی میخوام امشب عرض بکنم. خواهش میکنم دقت بفرمایید. تو رو خدا اگر دلتون هم شکست، اشکی از چشمانتون جاری شد، حقیر رو هم دعا کنید. یه داستانیست تو القدیر مرحوم علامه میاره، داستان ابوالحسن خلیعی. پدر مادری بودن ناسبی. ناسبی ها نجسن، چون به اهل بیت فحش میدن، دشنام میدن. اینها بچه دار نمیشدن. این مادر نذر کرد که خدا اگر پسری بهش داد بزرگ شد بشه راهزن کاروان کربلا. اونه که میرن کربلا این بشه راهزن اون کاروانی هم. دست بر قضا خدا پسری بهشون داد و به هر حال این پسر بزرگ شد، شد راهزن. مرحوم علامه نقل میکنه ایشون همجی که نشسته بود یه روزی با این گروهی که برای راهزنی میکردن، خدمت شما که خوابش برد تو عالم رؤیا قیامت رو دید. قیامت رو دید، خیلی اوضاع به هم ریخته است. یه گروهی با سیخای از آتش میبرن تو جهنم، یه گروهی با زنجیر، یه گروهی رو مثلا فرض بفرمایید که میخورن زمین، پا میشن، با صورت میفتن تو آتش. یه گروهی میرن تو بهشت، کجدار مریض. یه لحظه نگاه کردید یه صفی تون تون دارن میرن تو بهشت، خیلی راحت. بعد میگه همین آقای ابوالحسن خلیعی راهزن، پرسید این چه صفی اینقدر راحت میرن تو بهشت؟ بهش گفتن که این صف محبین و عاشقان اهل بیت. اینا کسانی که تو دنیا ارتباط با اهل بیت داشتن، دلشون گره خورده شده بود به دل ابی عبدالله. اینا وقتی به خودش اومد توبه کرد، توبه نصوح. بزرگوار رفت کربلا، ابوالحسن خلیعی رفت کربلا زیارت، بعد رفت نجف. یا آقای ابن حمادی 30 سال تمام کلیددار حرم امیرالمومنینه، خدمت میکرد به زائرای اهل بیت و امیرالمومنین. این آقای ابوالحسن خلیعی با این ابن حماد بحث شد. اونم یه جورایی ها تو قالب حرف و اینها طعنه میزد به ابوالحسن. بابا تو تازه واردی، تو گناهکار بودی، حالا برگشتی، معلوم نیست پذیرفته باشنت. خیلی دلش شکست. گفت خب هر چه علی ابن ابی طالب فرمود دیگه. قاضی امشب ما علی ابن ابی طالب. هر کدوم یه بیت شعر نوشتن انداختن تو زری. جواب ابن حمادی که 30 سال کلیددار بود با آب نقره آمد، انت ولی یونا حقا، تو حقیقتا ولی ما هستی. جواب ابوالحسن خلیعی که تازه وارد بود با آب طلا نوشته شد، انت محب و ناحقا، تو محب ما هستی حقیقتا. این آقای ابن حماد یه جوره بهش برخورد، گله کرد به علی ابن ابی طالب. علی جان یه عمر من کلیددار حرمت بودم، خادم زائرات بودم، این رسمش؟ امیرالمومنین فرموده باشن که ابن حماد ناراحت نباش، ایشون تازه وارده، مهمان ماست. این اولا. ثانیا ابوالحسن خلیعی سفارش شده یه حسینم. عرضم اینه یا ابا عبدالله، سفارش ما رو هم به خدا کن، سفارش ما رو به جد بزرگوارت کن. بذارید من ابی عبدالله رو قسم بدم. عرض میکنم یا ابا عبدالله، قسمت میدم به اون لحظه ای که اومدی کنار بدن خونین پدرت امیر المؤمنین، دیدی فرق بابات علی شکافته افتاده تو محرابه بابات. قسم به اون لحظه آقا، قسمت میدم به اون لحظه ای که اومدی سر مبارک برادرت امام حسن رو به بالین گرفتی، چه صحنه ای دید ابی عبدالله؟ دید رنگ تو رخسار برادرش امام حسن نیست که آقا این دست رو آورد بالا، اشکای ابی عبدالله رو پاک میکرد. یا ابا عبدالله قسمت میدم به اون نماز شبهای نشسته خواهرت زینب تو مسیر اسارت، آقا به ناله های نیمه شب خواهرت زینب یه سفارش کن امشب همه ما رو ببخشید، چون شب اول هست، ما اون موقعی که تو قمن بودیم مرسوم اینجوری بود، شب اول میرفتن در خونه یه بزرگواری. یا صاحب الزمان، عرضم اینه یا ابا عبدالله، تو رو به پهلوی شکسته مادرت لا اله الا نقل میگن وقتی طفلان زینب اومدن تو خیمه گریه میکردن، مادر جان دایی حسین به ما اذن نداده ما بریم میدان، بیبی دو عالم زینب فرموده باشن به بچه ها که برید دایی حسین به جان مادرش زهرا قسم یا ابا عبدالله به پهلوی شکسته مادرت امشب همه ما رو سفارش کن، به اون لحظه ای که مادرت بین در و دیوار سادات بن زهرا منو ببخشید ها، فقط یه جمله دیگه عرض بکنم انشالله عزیزمون افاضه بفرماد، به اون لحظه ای که صدای نازنین زهرای مرضی بلند شد یا فزت و خزینی فز دستمو بگیر، ببینم حق این یه جمله رو ادا میکنی یا نه، فوالله قد قتل ما فی احشائی فز محسلم و کشته